أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. در این مبحث اقتصادی ما به آیه شریفه سوره اعراف آیه 85 که تعبیر اینه: و الی مدین اخاهم شعیب، شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. آیه خیلی با عظمتی مطلب را بیان می فرماید. ابتداعا اینو ذکر کنیم که اول مورد عتاب و خطاب قرار می گیرن قوم به این که چرا عبادت خدا نمی کنید، چرا غیر خدا، به سوی غیر خدا شما توجه می کنید، خدا را باید لحاظ بکنید و با نظر خدایی انجام بدین، چرا به غیر خدا توجه میکنید؟ نکته خیلی جالب و مهمی است که در این مسئله اقتصادی آیه قرآن به این زیبایی بیان میفرماید. قال یا قوم اعبدوا الله، تعبیر بسیار زیباست. ای قوم فقط عبادت خدا بکنید. یا قوم اعبدوا الله، ما لکم من اله غیره، اصلا غیر خدا شما الهی ندارید، برای چی شما میرید سراغ غیر خدا؟ این آیه 85 سوره اعراف یک میزان اول ایمان را مطرح میکنه که چرا به سوی خدا نمی روید و به غیر خدا توجه میکنید، با اینکه برای شما بیانیه محکم آمده که میفهمید که باید سراغ خدا برید، خداشناس باشید. قد جاءتکم بینتم من ربکم، از طرف خدا بیانیه آمده، دلائل روشنه که خداشناسی. ما یکی از مسائلی که میتوانیم اینجا مطرح کنیم مثلا خداشناسی فطری، هیچ بیانیه‌ای قوی تر از فطرت سالم نیست که فطرت در خداشناسی را به طور قطع برای ما محقق میکنه، یعنی بالفطره همه ما خداشناسی. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین قیم. یا مطلب دیگر این است که ما استدلال های خیلی واضح و روشن که چند قبل ما با یک کسی در اتوبوس کنار هم نشسته بودیم و یه حرف های زد، من ذکر کردم خب شما در رحم مادر که بودی این چشم ما بهت دادن، این گوش بهت دادن، این پا دادن که راه بری، این تنفس و نفس کشیدن، این دندون هایی که بتوانی غذا را هم بجوی هم نیش بزنی و بکنی، دندان نیش جلو تیز باید باشه تا جدا کنه غذا را، بعد آسیاب‌ها نرمش کنه. دید و نگاه کردن اینا هیچ کدام در رحم مادر که احتیاج بهش نداشتی، لازم نبود، از اونجا معین کردن با طراحی. شما یه اتومبیل اگر یه طراحی یه جاش نقص داشته باشه اصلا این کار نمی کنه دیگه. هر چیزی باید نقص و یعنی یه طراحی کاملی باید داشته باشه، نقص و چیزهایی که اشکال براش پیدا میشه اونم رفع بشه تا نتیجه بده. حالا یک انسان در رحم مادر همه اینها رفع شده، نقصش از همونجا گوش را دادن به اینکه صدا را بشنوه، اونجا که صدا لازم نداره، چشم برای دیدن، اونجا که در رحم مادر احتیاج به چشم نداره. خب اینا بیانیه کامل برای چه؟ معرفت خدا. قد جاءتکم بینتم من ربکم، از جانب خدا هر چی باید برای راهنمایی شما بیاد همه آمده، پس چرا به سوی خدا نمیره؟ خب اینجا استدلال میفرماید برای اینکه باید خداشناس باشید و خدا را عبادت کنید. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم. اما استشهاد ما که استشهاد خیلی مهم و قوی است به مسئله اقتصاد. ببینید بعد از اینکه قضیه عبادت و خداشناسی را در این آیه شریف بیان می‌فرماید، فوری بعد از این معرفت خدا و خداشناسی فوری مسئله اقتصاد را مطرح می‌کند. درست این دوتا پشت سر هم، یعنی همه ماها ضمن اون که باید عبادت خدا داشته باشیم، معرفت الهی داشته باشیم، عبودیت خدا و اونچه که در برابر خداوند متعال تکلیف داریم عمل کنیم. قد جاءتکم بینتم من ربکم فاو، بعد ترتیب برش قائل شده، فاوفوا الکیل والمیزان، فوری مسئله اقتصاد را آیه شریفه مطرح می فرماید. حالا که این طور هست پس شما وفا کنید، کامل کنید اون کیل و میزان را، چیزهایی که با کیل یعنی پیمانه‌ایه، با پیمانه است، اون پیمانه را پر کنید، نه اینکه اون پیمانه را ضایع کنید. بعضیا پیمانه را ضایع میکنن. به قدری این مسئله دقیق و حساب شده بیان شده که یعنی اصل اقتصاد رو این دو چیزه، یکی کیل یکی میزان. کیل وزنش شاید اصل کیل ریشش به وزن برگرده، ولی بعد از این که مثلا شیر الان میخواد با کیل بده به افراد، یک پیمانه را پر میکنه جای یک کیلو معینه، این کیل را پر کن، این کیل را کاملش کن، نه یه مقداری از کیل را کم بگذاری. امروز بسیاری از چیزها را با کیل که دقیق ترین مسائل را روی کیل و اون قسمت اصلی درست می کنند، در عین حال یک وضعیت روشنی داره که این کیل باید کامل بشه. این اوفو به معنای کیل را کامل کنید، اون چیزی را که کیل شما در تمام موازین، الان مثلا شما اینترنت می‌خرید یک میزان معینی برای شما میده، اینا کیلش خودش کیلش به همون است که میزانی که باید بیاد توی دستگاه شما باید پر بشه، او فول کیل، اینم یک کیل. یا مثلا فرض بگید میزانی درست میکنن برای آب. آب را شما میرید اونجا کارت میزنید که امروز خیلی رایج هست در قم که آب میرید 20 لیتر آب بگیرید. خب این اوفل کیل 20 لیتری که به عنوان کیل آوردید باید این را اون دستگاه پر کنه. اوفل کیل تمام مواردی که با کیلی هست به یک لفظ واضحی فرموده است اوفل کیل. این یک دستور اقتصادی نسبت به کیلها. ول میزان یعنی اوفل میزان، اونایی هم که به صورت میزان و ترازو با حالت میزان قرار دادنه، شاید میزان اینجور اعم بگیریم، میزان هر چیزی که روی میزان قرار بگیره. من امروز حتی علوم را یه میزانی براش قرار دادن، هر علمی یک میزانی هست که امروز دیگه رایج شده در بین همه که آیا ما مالکیت علمی داریم، که با اینکه میزانی داره اینجا مالکیت علمی، همینجا هم ذکر می شود که بله باید علم را در حد میزانش، اونچه میزان اصلیش هست، وفا کنیم. بلکه بگید کلمه میزان یک اعمیتی داره، یکیش ترازو هست. ترازو یک میزان مصداقیه، یک مصداقه، اما مصادیق دیگری میزان هم همینطور. الان همین کانتور برق مثلا خودش یک میزانیه که چقدر مصرف شده، چقدر اوفل میزان. همونطور که اوفل کیله اوفل میزان، میزان هر چیزی اون اعتباری که داره اون میزان. و ظاهرا این لفظ میزان ولو استعمال در مورد ترازو گفته شده، ترازوی هر چیزی به حسب خودش هست. به تعبیری دیگر اگر اینجور ذکر کنیم شاید مانعی نداشته باشه که بگیم همونطور که میزان هر چیزی یک کانتوری معین میکنن تا مقدار مصرف برق را معین کنن، مصداق آب را چقدر مصرفش را معین کنن، این خودش میشه یک میزان و میزان معینه. ولو از وزن میاد، وزنم وزن کردن تنها به کشش نی، اونیه که مقیاس معیار را معین میکنه، وزن مقیاس معیار را معین میکنه. حالا یه چیزی که وزن نداره بدون وزنه، بازم خودش وزنه، اون مقیاس معیار ملاکه، ملاک اون مقیاس معیاریه. تعبیر بسیار زیبایی در ترجمه آیه شریفه خیلی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. میبودی اون مفسر روشن ضمیر و بسیار عالم معتبری است، ایشون میگوید که خیلی قشنگ معنا کرده این فمن یعمل مثقال ذره، من ندیدم کسی مثل ایشون به این قشنگی معنا کرده باشه. این مثقال را به معنای هم وزن معنا کرده، مثقال ذره یعنی هم وزن ذره، چقدر قشنگه. مثقال را به عنوان هم وزن، کلمه مثقال را در آیه شریفه به عنوان هم وزن ذره. ذره چقدر وزن داره؟ به اندازه وزن و ارزش این وزن ذره، مثقال ذره خیرن، اگر خیری کرده یره میبینه اون را. حالا هر چیز ریزی ذره باشه، کوچک باشه، چقدر. حال بعضی آمدن این چیزایی که مثلا میگن آفتاب وقتی تابیده میشه از پشت پنجره یه ذراتی دید پیدا میکنه تو فضا دارن که واقعا اینا هم چقدر در شش ما و در تنفس ما اینا ضرر میزنه، اینا جمع میشه در دور دماغ ما. و بعد اینکه گفتن بهتر اینه که با دماغ تنفس بکنن، و یکی از چیزهایی که گفتن در سخنرانی و درس و اینا، چون مجبور حرف که میزنه این تنفس را بکنه، این یکی از مسائلی که ضرر براش هست اینه که این چیزها، این ذرات وارد میشه در شش انسان و در ریه انسان جایگزین میشه. این دماغ را گذاشته که با رطوبتی که هست این ذرات مثل این اتومبیل هایی که سابق بود حالا آمدن فیلتر رو درست کنن، هواکش روغنی میذاشتن، این وقتی هوا میامد رو این روغن مینشست، اون گرد و غبارش مینشست، بعد هوا لطیف میشد برای سوخت ماشین که هواکش روغنی بهش میگفتن. این تقریبا دماغ هم مثل هواکش روغنیه. بله بعضی ها درست کردن درست. بله. حالا موضوع دقیقیه، موضوع بسیار مهمیه، این مسئله کیل و میزان که میفرماید او بعد از عبادت و بندگی خدا مستقیما مسئله اقتصاد را مطرح کرده که معلوم میشه بعد از عبودیت الهی که میفرماید یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتكم بینتون من ربکم. حالا چه؟ فاوفوا الکیل والمیزان. چقدر زیباست، بعد از عبادت و خداشناسی و بندگی خدا کارهای روزمره و اقتصادتون را درست کنید، کیل را وفا بکنید، میزان را هم کاملا تمام کنید، هر جا به میزانه. و تقریبا اگر ما جدیت کنیم خیال بکنم که این مسئله دیگه تقریبا جزء مصادیق قطعی هست. مرحمت بفرمایید، یعنی اگه در کل نظام وجود هر چی شما بررسی اقتصادی کنید به یکی از این دوتا برمیگرده، یا کیله یا میزانه، خارج از این دوتا نی. اون چه که میخواهید رد و بدل اقتصادی کنید و وسائل اقتصادی را برای خودتون قرار بدید، این را در کیل و میزان قرار بدید. خب حالا آقای حاجی احمد آقای آزاده اخوی که رشتهشون هم اقتصاده، اگه اینجا اشکالی دارن بگن، میتونیم چیز دیگری غیر از کیل و میزان برای کل مسائل اقتصادی که میخواد رد و بدل و معامله بشه هر چیه تو قالب یا کیل یا میزانه؟ اگه غیر از اینه شما بفرمایید. اینا هم همون میزانه، اینا همش میزانه، تمام این معیارها همه میزانه، هیچی خارج از اون نیست، مطلقا جای پیدا نمیشه. بله همه تحت پوشش میزان قرار. ولا تبخس الناس اشیاءهم، بخس کم کردنه، سمن بخصم که میگن یعنی سمن رو به حد خیلی نازل پایین کردن. ویلون للمتا ولا تبخس الناس اشیاءهم، در معاملاتتون در کارهای ستد و ارتباطات اقتصادی بخس نکنید، کم نذارید، کم فروشی نکنید، کم نگذارید. این خود همین خود این یک ضرر بزرگی است که دیرید شما به نظام اقتصادی میزنید، ولذا نظام اقتصادی صحیح اینه که ولا تبخس الناس اشیاءهم، در هر کاری بخشش نکنید، کمش نگذارید، کم فروشیش نکنید. حالا ما اصلا بخش رو ولو در مورد کم فروشی بیشتر مصداق قرار میدیم، ولی ظاهرا اعم باشه، یعنی هر چیزی را که کم بگذاره. مثل اینکه یک کارگری داره باید بیا کار بکنه، حالا فرض بگیرید به اندازه عرف مخصوصشون کارگرا اینه که 20 دقیقه نیم ساعت 20 دقیقه فرض بگیرید برای یک صبحانه منشینن، صبحانهشون میخورن که بعد قوه پیدا کنن بیشتر بهتر کار بکنن. خیلی خوب، عرفش اینه. حالا اگر نه از این عرف خارج بشه و بیاد یک ساعت مثلا اینجا تنفس بذاره برای خود و توجهش به این، خب این معلومه که این داره بخشه دیگه، اون حقیقت رو زده کنار و به صورت یک امر خلاصه کم فروشی سلام کمش گذاشته. اینا بهش میگیم چه بخش. هر نوعی کم بگذاری این میشه چه بخش. درست شد؟ ولا تبخسو تبخسو ناس اشیاءهم. قرآن خواسته به طور کامل بر بگه اشیاء، هر چیزی که نام شیء برش قرار میگه. ما جلوتر معنای شیء را، شیئیت را که در مثلا سوره یاسین وقتی شما اونجا آیه آخر سوره را میخونید، انما امره اذا اراد شیئا، اذا اراد شیئا، ما شیء را به معنای مشیت گرفتیم، هر چیزی که بهش مشیت تعلق بگیره، یعنی مشیت وجودی که وجود پیدا میکنه. میتوانید شما هیچ شیئی بگیرید پیدا کنید که درش وجود نباشه؟ اصلا شیئیت که شد وجود امراش، و شیئیت شیء به اراده خداونده، مشیت خدا هست، با مشیت خداوند شیئیت به وجود میاد. و اون شیء چه ریز باشه، چه بزرگ باشه، چه پیچیده باشه، چه خیلی دقیق باشه، چه غیر دقیق، عظیم باشه، کبیر باشه، هرچه، اینا همه مشیت خدا هست دیگه. پس شیء همون معنای مشیت گرفتنی که ما داریم درست هم در میاد. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. باز اونجا فرموده ملکوت هر چیزی، هر چیزی یک جنبه الهی و اون جنبه حقیقی داره. ملکوت و کل شیء، مهار و رمز و خصوصیات هر چیزی که به تعبیر ملکوت شده به ید خدا هست. به یدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. همه ملکوت هر چیزی هم آخرش به خدا برمیگرده، به جنبه الهی برمیگرده. عزیزان، برادران و خواهرانی که احیانا صدای بنده را در اینجا میبینید، من میخوام بگم این و تبخس و ناس اشیاء هم، کلمه اشیاء به کل شیء برمیگرده. بخس در اشیاء، هر چیزی که عنوان وجود پیدا کنه، شیئیت را به عنوان مرادف وجود قرار دادیم دیگه، تمام شد دیگه. اشیاء هم، هر چیزی که جنبه های وجودی داره اینا کمش نگذارید، کمش نکنید. گفتم کارگری هست باید کار متعارفشون، فرض بگیرید اینه که یه 20 دقیقه برای صبحانه منشینند و مثلا در وقت چاشتشون این صبحانه میخورن. خیلی خوب، برای اینکه تجدید قوا کنن، خستگی بگیرن، غذایی هم بخورن، بسیار خوب، این یک عرفیه درست کردی. اما اینا بیاد کمش کنی، کم فروشیش کنی، یعنی وظیفه شما این است که در اینجا بیشتر مراقبت کنید، مواظبت کنید، از این 20 دقیقه اضافه نکنید. یه وقتی از این 20 دقیقه بیاد نیم ساعت 40 دقیقه مثلا بگذاره برای این جهت، این درک بخص اون فعل و عملش میکنه. لا تب و لا تبخسو تبخسو ناس اشیاءهم. یان مطلب خیلی ظریف و دقیق اینجا در این آیه بیان شده. پس برگردم یک مرتبه دیگر این آیه را صدر و ذیلش دقیق بررسی کنیم. آیه 85 سوره اعراف: و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. این حرف را به قومش بیان کرد. اول بحث توحید است و معرفت الهی. یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله، ما لکم من اله غیره، شما که غیر خدا کسی را ندارید، برای چی دور سراغ یک خدای غیر خدا می روید؟ بلکه به سوی فقط خدا، اون توحید محض، اون عبادت و توحید محض را عمل کنید. اول مسئله توحید که اصل خلقت انسان برای اونه که معرفت الهی و عبودیت پروردگار حق متعال را داشته باشه، اینا بیان می فرمون. پشت سر اون این مسئله توحید و خداشناسی بلا فاصله مسئله اقتصاد را مطرح می کنه. اون چیزی که روزمره ماها با اون سر و کار داریم. ببینید چقدر عظمت پیدا کرده که در ردیف تکلیفی که برای خداشناسی و عبادته که اصل خلقت ما به اونه، بعدش مسئله فوری اقتصاد مطرح میشه که این اقتصادتون باید تنظیم باشه، درست باشه. صرف اینکه عبودیت را درست کردید، معرفت الهی بود، این کامل نمیشه، باید فوری جنبه اقتصاد را، فوری اقتصاد را بعد از اون. پس ببینید چقدر ظریف آیه: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینه. توضیح به حد کافی دادیم که بینه هایی که شما خداشناسی داشته باشید دارید. یه بینه فطریه، بالفطره همه شما خداشناسی، مراجعه به فطرت کنید. میگه لیقون الله اگه سألتهم، سوال ازشون بشه که کیه خالق شما، کیه رب شما، لیقون الله، فوری جواب میدن، بالفطره جواب میدن. یک، به استدلال ها نگاه کنید، بینه ها توضیح دادیم. این چشم ما در رحم مادر بودیم که این چشم کارش نداشتیم، این گوش اصلا فضای این گوش و شنوایی نبود، این دهان و حرف زدن و نطق کردن هیچ اونجا جای اینا نبود، این دندانهای تیز جلو برای غذا تکه بکنیم بعد آسیاب، دندانهای پهنی باشه که آسیاب کنه و بعد بتوانیم با مزش رو درک کنیم، این ارتباط هم با دماغ و با تنفس و اینها هم قرار داده که فوری بوی اون غذا رو اگر خوبه لذت ببریم، اگه بده فوری از دهان بیرون بیانیم تشخیص بدیم این ضرر داره. اینا که هیچ کدامش در پایی که به ما داده و راه رفتن، کجاتون در رحم مادر چیکار به پا داشتیم دیگه؟ دسته هایی که به ما داده است اونجا چیکار بهش داشتیم؟ هیچ. همه اینا را خدا اونجا در خلقت ما تنظیم کرده. اینا بزرگترین دلیل محکم بر این است که هر چیزی یه ماشین، یه اتومبیل اگه طراحی یه جاش یه ایرادی داشته باشه کار نمیکنه. این دستگاه های همین الان کامپیوتر و غیره، اینا باید منظم باشه تا بتوانه که کار نجن. طراحیش مهمه، بعد تا نتیجه بده. طراحی این انسان را در رحم مادر طراحی کرده، عقل و فکر و شعور و اینا که دیگه میره بالاتر تا بفهمیم همه اینا را بمون داده. همه اینا بیانه هست برای پروردگار، دیگه از این بیانه قوی تر که انسان خودش را ببینه، بدن خودش را ببینه، شعور خودش را ببینه. چون شعور داده، شعور دهندهی بوده که این شعور را داده به ما، غیر از این نی. خب پس همه این موارد که دیدید، قد جاعت کن بینتون من رب بکن، از ناحیه خدا بینه کامل آمد. حتی پیغمبران را که فرستاده برای هدایت، اینا همه میشه یک بیانه قوی، که بعضی هم اینا میگن خدا را نشناختم مگر به دلیل پیغمبری. عوام الناس میگن این حرف را، حرف درستی هم میزنن. یکی از راههایی که هست، ما این پیغمبر آمده خصوصیات رو بیان کرده، میبینیم این کار از غیر پیغمبر بر نمیاد، این کار کار پیغمبریه، این کار عظیم، این هدایت هدایت پیغمبریه. خدا را میشناسیم از همین راه که پیغمبر برای ما فرستاده. قد جاعت کن بینتون من رب کن، فوری. حالا بعد از این خداشناسی و مرحله بزرگ، فوری مسئله اقتصاد مطرحه. فاوفو الکیل والمیزان، اون چی که در این دو قضیه قرار میگیره، یکی قضیه کیل و یکی قضیه میزان. و ذکر کردیم تمام مباحث اقتصادی هر جا بروید تو همین دوتا، یا کیلی هست یا میزانه، همه را فرا میگیره. گفتیم همین برق مثلا میفروشن، داره یک کانتوری داره، این کانتور داره چه میزانه، به یه معنا این هم یک کیله، ولی حالا کیلش نیه، همون میزانش کنه. آب داره میزانش را معین میکنه که چقدر ما این آب را مصرف کردیم، این خودش میزانه. هر چیزی یک میزان، بله یک معنای میزان ترازوه، ولی این کلیت نداره، این یک مصداقه، مصداقش یکیش ترازو تو با وزنه، اما هر چیزی میزان داره و میزان هر چیزی. اعمال در روز قیامت هم گفتن، تعبیر قرآن اونجا ورقگذار میشود میزان، و بر اساس اون میزان ما را محاسبه میدن، تنظیم میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. بعدش چه فرموده؟ الشمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. بعد فرموده چه؟ و السماء رفعها و وضع المیزان. همونی که همه این موارد را درست کرد، یکی هم وضع میزان، یعنی تمام عالم رو وضع میزانه. این که شما مراجعه به پزشک میکنه، اون مفرسه برای فرض بگیرید که آزمایشگاه داره چی میکنه؟ میزان را معین که آیا این خونش چقدر قند درش هست، چقدر نمیدونم که چربی زیاد داره، این داره میزان، یه وضع میزانیه، الان میزان را دارن تا. شما میبینید در تمام اینها چه میزانه، وضع المیزان، تو همه اینا وضع میزان شده، و این میزان را درست شما حقش را ادا کنید. اوف الکیل و المیزان، اون حق میزان، اون حق کیل را هرچه هست اینو وفا کنید. و بعد فرموده ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، توضیحش کامل عرض کردم. این بخس اون کم گذاشتنه، ثمن بخس که میگیم یعنی ثمنی که کم گذاشتن، خیلی کم شده، خیلی افتاده و خیلی خیلی کم شده. یا الله، ولا تبخس الناس اشیاءهم، ببخشید. اینجا ما یک مقداری تو حاشیه، به قول بعضیا میگن تو خاکی میریم، و برای اینکه دیگه چاره ای نداریم که اینجا یه حرفایی بزنیم دیگه. اینجا فوری مفسد فعل ارضم را معین کرده، یعنی تو این قضایای اقتصادی از مواردی است که مفسد فعل ارض را اینجا ذکر کرده. ولا تبخس الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض، این فساد مادی را، این فساد اقتصادی را، این نظمی که باید باشه، شما این نظمی که برقرار شده، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، هر چیزی رو میزان و روی تنظیم خودش قرار داده، خداوند متعال معین کرده، رو میزون قرار داده، شما فساد فی الارض نکنی. عطف بر اینه که چه اگر کیل رو خراب کنه، میزان رو خراب کنه، اگر تبخس و ناس اشیا باشه، اینا همه موجب فساد فی الارضه. خدا رحمت کند استاد عزیز و بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما آقای حائری، فرزند آیت الله عظمای بزرگ آقای هاشم عبدالکریم حائری، بسیار مرد بزرگواری از جهت تقوا و پرهیزکاری و همه جهت ایشون کامل کامل که کم نظیر بود و در فهم و درک مباحث دقیق علمی و فکری بسیار مهیا و مستعد و جدی و خصوصا در امر بسیار مهم فقه و اصول خیلی قوی بودن ایشون. اون موقعی که ما این بر حسب ضرورت و آقایون بالاخره تکلیف کرده بودن به ما و من شدم دادستان امور صنفی در تهران، قبول کردم با حفظ بعضی از وظایف دیگری که به دوشم بود، ما از باب این که دیگه هرچی حوایج بالاخره جمهوری اسلامی بود بر خود موظف می دانستیم که خب کمک بکنیم، با این حکمی که دادن ما برنامه هایی داشتیم. من این آیه را به خاطر امور صنفی که بعضی از این تجار و بعضی از این کسانی که همین مصداق آیه ولا تبخس الناس اشیاءهم اوفوا الکیل والمیزان، یه اعتراضی ایشون به بعضی جهاتی که مربوط به ما شده بود اعتراضی فرمودن و من قبل از اینکه هنوز ایشون احضار کنن ما را، به گوش من رسید، فوری رفتم خدمت ایشون و توضیح دادم و همین آیه را خوندم: یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینتون من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. چون در اون صحبت و مصاحبه من گفتم ممکن است مسائل اقتصادی منجر به مفسد فی الارض هم بشود و احکام مفسد فی الارض معلومه، یه قسمتش هم محاربه هست، محاربه با الهیه، محاربه با مردم به شمار میاد، یک مفسده درست میشه که منجر به محاربه هم میشه. من خدمت این استاد عزیز و بزرگوارمون توضیح دادم که این بوده حرف من و اینجوری هست و آیه مصداق رو عرض کنم که اصل برهان مطلب من از این آیه است، مصداق این آیه رو من بیان کردم و واقعا همینطور هست. اگر تمام موارد اقتصادی رو بخواید تمامش رو زیر رو کنید، که یک نوع تغییر و تحول، حتی در پزشکی، پزشک اگر درست به طور صحیح معاینه نکنه تا تشخیص بده این مرض چی ها، بی خود برون مثلا فرض کلیه کسی را از درون او بکشن بیرون و به عنوان که این مثلا عفونت دارد و چه، بعد معلوم بشه این کار خلافی بود، یا مسائل دیگری که بسیار در این پزشکی خطرناک، یک عملهای بی جایی که اصلا عمل جراحی لازم نیست بگوین نه این حتما این جراحی، اونم با پولهای کذاب و سنگین و فلان، بعد یک ضرری هم به بدن این بیمار بزنن، دیگه شم باید بزنن. و حتی بایستی مثلا ملاحظه کنه بعد از معاینه و دقت اگر به وسیله دارو اینا قابل اصلاح هست، چرا به عمل جراحی و جهات دیگه ای بکشنن. اینا همه مصداق همین آیه است. ولا تبخس الناس، توضیح کافی دادیم که اشیاء هم به همه اینا برمیگرده، اشیاء همه اینا جزئه بخص اشیاء هست. پس این پزشک هم یک نوعی داره چه بخص اشیاء میکنه، من نباید بکنم، و اینا همه در نظام اقتصادی مورد باید مؤاخذه قرار بگیره. بله ظاهرن، حالا دو تا در بدن انسان مثل چشم و ارز کنم که گوش و اینا که معین شده، این هم همونه دیگه، هر چیزی که دو تا داره نصف دیه را باید بدن، دیه کامل انسان را باید بدن، نصف دیه کامل. ولا تفسدوا فی الارض، گفتم اینا ممکنه به حد فسد، اگر معلوم شد یک پزشکی این هست که برای جنبه های مالی داره اینجوری این کارهای خطا را میکنه، این جزء مفسدین فی الارض به شمار میاد و درجهش هم باید معین میشه به چه حدی این مفسد شده. اگر از بابی که مخواد مؤمنین و بزرگانی را ضایع کنه، الان یک عالم معتبر بزرگ و شخصیتی که حالا من نام نمیبرم اینجا، که بعدا معلوم شده که حالا یا از باب جهالتشون یا از باب عمدشون در عمل جراحی که نباید انجام بگیرد کردند، اون شخص از دنیا رفت، چه ضرر و زیانی به نظام علم و دانش و فقه و فقاهت برای یک امر غلط. انشاءالله تا این توضیحی که عرض کنم منتها، ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، اینم به خاطر این است که اون طبیعی قضیه اصلاحه، همش به خاطر این انسان خراب میکنه، بعد اصلاح ها خود اصلاحش از جانب خدا شده، از ناظرین پیغمبران شده، اصلاح تنظیمه، شما میاد افساد میکنی، شما میایید خراب میکنید، نکنید این کار را. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، باز شرط این اقتصاد را مجموعه این اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الاشیاء ولا تفسدوا فی الارض، میفرماید اگر اهل ایمانید این کارا نکنید، ذالکم خیر لکم، به سمت درست وفاء کیل و میزان و بخس نکردن و مفسد فی الارض نشدن، این خیره برای شما، این همش خوبی داره برای خودتون، تو این وادی قرار بگیرید نه وادی خرابکاری. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگه اهل ایمانید یعنی مؤمن که هستید باید اینا را دقیقا رعایت کنید، مؤمن به خدا هستید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.